أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على أعدائهم أجمعين. خب ما در بخش دوم یعنی ولا تکون و اول کافرن به عرض کردیم این سه جزء دارد، یکی خود تکونو که به چه معناست و مخاطبش چه کسانی هستند، دوم اول کافرن بهی، اول کافرن که اساسا معنای اول و کافرن چیه، کافرن چیه، و سوم این که ضمیر بهی به کجا برمیگرده، این بهی به چه معناست. میفرماید شما اول کافر نباشید به، خب این باید معلوم بشه به چی. ما در مورد اون دو جزء اجمالاً گفتیم که خطاب لا تکونو با توجه به سیاق مجموعه آیه از قبل، آیه قبل و امر به ایمان که در آیه در قسمت اول شده بود، این به همه بنی اسرائیل اهم از توده های مردم و عالمان و خواص اونها. در مورد اول کافر هم گفتیم وجوه و احتمالاتی ذکر شده که در بین این وجوه و احتمالات شاید سه چهار وجه و احتمال قابل پذیرش باشه و الا بقیه احتمالات ضعیفه و نمیتوانیم به اونها اخذ کنیم. خب حالا سخن در این است که اگر خداوند تبارک و تعالی نهی می کند از این که اول کافر باشند، یعنی به بنی اسرائیل میگه شما سعی کنید پیشگام در کفر یا اولین گروه از کافران نباشید، با توجه به این که در کتاب تورات بشارت به این دین و پیامبرش داده شده بود، سعی کنید شما انکار نکنید و کفر نورزید که اگر شما کفر بورزید که انه کفر شما شدیدتر است از آن کافرانی که چنین بشارتی به اونها داده نشده بود. خب حالا اینها اول کافر به چی نباشند؟ اینجا در مورد مرجع ضمیر بهی چند احتمال وجود داره. دقت بکنید، یک احتمال این است که این به رسول خدا برگرده، یعنی لا تکونو اول کافرن به رسول الله. خب با توجه به آیه قبل که فرمود و آمنو به ما انزلتو مصدقن لما معکم، نمیتونیم بگیم اینجا ضمیر بهی به رسول خدا برمیگرده، این با سیاق این آیه سازگار نیست. احتمال دوم این که ضمیر بهی به ما معکم رجوع کنه، یعنی لا تکونو اول کافرن به ما معکم. خب این یعنی اول کافر به اون چیزهایی نباشید که در کتاب تورات بیان شده، درسته ما معکم خب مجموعه ای از احکام و عقاید و اخلاقیات، اما انکار ما معکم، انکار اونچه که اونها داشتن و کفر به اونها مستقل از کفر به دین جدید و پیامبر جدید مقصود نیست. اونا میتونستن بگن نه ما به این کافر نیستیم، ما پیرو این دینیم. لذا این هم با توجه به سیاق آیه که بالاخره باید در مجموع سیاق واحدی باشه، این هم سازگار نیست. احتمال سوم این که ضمیر به ما انزلتو رجوع بکنن، یعنی لا تکونو اول کافرن به ما انزلتو. خب این احتمالی است که عرض به حضور شما چه بسا قابل قبول باشه، چون اول امر به ایمان به ما انزلتو میکنه و ما انزلتو رو معنا کردیم، ما انزلتو به چه معناست، حالا نه میکند از کفر به ما انزلتو، اونم با این تعبیر اول کافر، و الا خب معنای جدیدی دیگه از این استفاده نمیشد. یعنی به عبارت دیگر این آیه نمیخواد بگه ایمان بیاورید به ما انزلتو و کافر نشوید به ما انزلتو. خب این شاید به ذهن بیاد که خیلی مطلب اضافه ای اینجا نداره، کسی گمان کنه که خب وقتی امر به ایمان به ما انزلتو میکند، این بالملازمه نهی از کفر به ما انزلتو هم هست، دیگه نیازی نبوده که خداوند این را دوباره در این جمله تکرار بکنه. این منظور نیست. ببینید منظور دقیقاً اینه که خداوند میخواد بگه به اونچه که من نازل کردم اول کافر نباشید. اینجا اون جهت اولیت در کفر به ما انزلتو مقصوده. ابتدا امر میکنه به ایمان به ما انزلتو، بعد در جمله لا تکونو اول کافرن بهی میخواد بگه مواظب باشید نکنه یه وقت اول کافره به این بشید. اینجا رو حیث اولیت در کفر به ما انزلتو میخواد تأکید کنه، لذا یه مطلب تکراری نیست، یه مطلبی نیست که به اصطلاح واضح باشه و بگیم خب نیازی نبوده این رو بیان کنه. لذا مجموعاً با توجه به اونچه که در این آیه وجود داره، یعنی این بخش‌های چهارگانه این آیه و سیاق واحدی که اینجا به اصطلاح دیده می‌شود، به نظر می‌رسه ضمیر بهی به ما انزلتو رجوع بکنه این اولا و انسبه. خب تا اینجا دیگه بحث در بخش دوم هم تمام شد عرض به حضور شما. بخش سوم اینه ولا تشترو به آیاتی ثمنن قلیلن. خب این بخش مبینه یک نهی و نهی از اشتراء آیات به ثمن قلیل. تا اینجا یه امر بود، آمنو به ما انزلتو مصدقن معکم، بعد یه نهی وارد شد لا تکونو اول کافرن به، حالا یه نهیه، نهی از اشتراء و استبدال آیات الهی با ثمن و بهای ناچیز. در درجه اول اگر بخواد معنای این جمله و این بخش معلوم بشه، باید ببینیم اشتراع در اینجا به چه معناست. سه دیدگاه در اینجا وجود داره و هر یکی از این دیدگاه ها مختار و برگزیده بعضی از مفسرین. دیدگاه اول اینه که اشتراق به معنای استبدال باشه. طبیعتا اگر اشتراع در این معنا به کار بره دیگه معنای حقیقی نیست، چون معنای حقیقی اشتراع عرض به حضور شما فروختنه، خریدنه. اما اشتراع به معنای استبدال، داد و ستد، معاوضه، این در حقیقت یه استعمال مجازی است که انه خداوند اینجا میفرماید لا تستبدلو به آیاتی سمنن قلیلن. خب مرحوم تبرسی در جوامع الجامع این وجه رو اختیار کرده، جوامع الجامع جلد 1 صفحه 48، و صاحب تفسیر المنار هم این رو پذیرفته، المنار جلد 1 صفحه 292. البته خب این ممکنه مبتلا به اشکال هم باشه، چه این که اشکال شده که خب اگر اشتراع به معنای استبدال مبادله آمده باشد، قاعدتا با باید بر سر بدل بیاد نه مبدل، باید بگوید لا تشترو آیاتی به ثمن قلیل. اینجا الان آیات مبدل، ثمن بدله. خب اینجا اگر بحث استبدال باشه باید با سر بدل بیاد نه مبدل. این مثلا ممکنه یه مبعدی برای این دیدگاه و این احتمال باشه. پاسخ این روشنه، این دیدگاه رو تقریبا ما در به اصطلاح ابتدای بحث وقتی مفردات آیه رو داشتیم توضیح میدادیم اشاره کردیم که اشتراع اینجا در حقیقت به معنای معاوضه و استبداله، به معنای عرض به حضور شما حالا خریدن هم گفتیم، ولی اصل معنا همین استبدال است. پاسخ این اشکال روشنه که عرض به حضور شما با هم بر سر مبدل میاد هم بر سر بدل، یعنی اینطور نیست که ما بگیم لزوماً فقط مثلا باید بر سر بدل بیاد، نه، این به اصطلاح قاعده هم تقریبا میتواند براش تصویر بشه. ما میتونیم قاعده هم برای، یعنی روی ضابط و قاعده، که حالا این دیگه در به اصطلاح بحثای ادبیاتی بیشتر باید در بارش بحث بشه. خب این یه احتمال، یه دیدگاه. یه دیدگاه این است که شرا یعنی اشتراع در معنای حقیقی خودش استعمال شده، یعنی خریدن. این دیدگاه رو البته صاحب تفسیر روح المعانی هم یعنی اختیار کرده، جلد 1 صفحه 389. اون وقت باز نظیر همین سوال به شکل دیگری اینجا مطرح میشه که اگر آیات عرض به حضور شما به عنوان فروغ به خریدن، دقت کنید، یعنی اینجا ما الان یه چیزی رو میخواد بخره، خب چیزی رو که میخواد بخره باید یه ثمنی در مقابلش باشه دیگه. ما اینجا یه ثمن داریم، یه مثمن داریم. با توجه به این که با سر آیات آمده که نه، آیات شده ثمن، اون وقت به اصطلاح ثمنن قلیلن لا تشترو به آیاتی ثمنن قلیلن، که نه اون ثمن اینجا شده مثمن. یعنی چی؟ یعنی کالایی که اینها میخوان بخرند، همون منافع و متاع و سیم و زر دنیوی است، ثمن اون هم عبارت است از آیات خداوند. این اگر بخواد اشتراع به معنای حقیقی خودش یعنی خریدن باشه، وقت سوال اینه که اینجا در حقیقت آیات ثمن قرار گرفتند و اون ثمن قلیل مثمن. چرا اینجوری تعبیر شده؟ باید در حقیقت میگفت لا تشترو آیاتی به ثمن قلیل. خب این رو هم این چنین پاسخ دادند که انه اینجا خداوند تبارک و تعالی میخواد به اهل کتاب کنایه و تعریض بزند که اون چرا که اونها به عنوان مثمن بهش نگاه کردند، یعنی همون ثمن قلیل، یعنی ثمن قلیل خودش شده مثمن، اون چی که مقصود اصلی اونهاست و به دنبال خرید اون هستند، اون خودش در حقیقت یه وسیله ایست برای خریدن و چیزی را که مقصود اصلی است اینها به عنوان مثمن، به عنوان ثمن قرار دادن، در حالی که این باید مثمن قرار بگیره. عنایت فرمودید که نه بین ثمن و مثمن به اعتبار اینکه کدام مقصود به ذاته و کدام مقصود بالعرض، عرض به حضور شما، اینها خطا کردن. یعنی اگر با بر سر آیات آمده، این در حقیقت کنایه به اهل کتابه که اونها چنین اشتباهی کردن و چیزی را ثمن قرار دادن که خودش مثمن است. احتمال سوم یا دیدگاه سوم اینه که اصلا شراء به معنای فروختن و بی باشه، اون وقت باز یه اشکال دیگه پیش میاد. میگه اگر فروختن باشه، اینجا با باید سر ثمن بیاد و به اصطلاح با سر اون ثمن قلیل بیاد، نه سر آیات که مثمنه. یعنی که انه میگه خدا داره نهی میکنه، میگه نفروشید آیات من را به ثمن قلیل. اگر اشترا به معنای فروختن باشه، باید با سر ثمن بیاد، در حالی که اینجا سر با آمده. خب اینجا هم باز همونطوری که گفته شد، بالاخره مانعی ندارد که با هم بر سر سمن ذکر بشه هم بر سر مسمن، اگر به معنای فروختن باشه. این دیدگاه را هم عرض به حضور شما بعضی به اصطلاح مفسران نقل کردن، از جمله مرحوم شیخ طوسی در تبیان، تبیان جلد 1 صفحه 188 که او از فراء نقل کرده. حالا این سه وجه و سه احتمال اینجا وجود داره. شاید از جهت امکان هر سه ممکن باشند و محتمل باشند. اشکالات هم تقریبا در هر سه یکسانه. بالاخره در هر کدام از این دیدگاه ها و احتمالات یه اشکالی تولید میشه، اینکه چرا با مثلا بر سر آیات آمده بر سر سمن نیامده، یا به اصطلاح برخی اشکالات دیگه که گفتیم. این هر سه دیدگاه در اینجا به اصطلاح متصوره، ولی به نظر میرسه اینجا یا باید احتمال دوم را بپذیریم، احتمال اول را یا احتمال سوم را، یعنی یا به معنای لا تستبدلو بگیریم. این مشکلش این است که خب حالا به طور کلی مجازه، یا احتمال سوم را که اینم باز بالاخره مجازه، ولی اشتراق به معنای بی کثیراً به کار میره، در آیات قرآن هم استعمال شده، لذا احتمال اول و سوم در بین این احتمالات، یعنی دیدگاه اول و سوم بهتره. گرچه عرض به حضور شما دیدگاه سوم شاید متعارفتر و رایجتر باشه که اشتراع در معنای بی و فروختن به کار بره، اما اشتراع به معنای استبدال و معاوضه، این هم اگرچه ممکنه ولی شاید معونش بیشتر از اون فرضی باشد که اشاره کردیم. اینم راجعه به این بخش تا انشاءالله بعداً رایه به بخش. الحمدلله.